یواشکی وارد شهر شدم. نم‌نم بارون لباسامو خیس کرده بود. یه خیابون مونده بود به کافه، صدای بابا رو از پشت سرم شنیدم. جک، کجا بودی؟ دنبالت میگشتم. بابا مثل موش آب کشیده شده بود. بهش گفتم، بهت که گفتم برای شام میام. شامو بی خیال، دنبالم بیا، موضوع مهمیه. بابا دستمو گرفت و راه افتادیم. کمی که جلو رفتیم نگاهی به صورتم انداخت و گفت، چرا صورتت اینقدر سرخه؟ انگار آفتاب سوخته شدی. دروغکی گفتم، نه از بس دویدم صورتم سرخ شده. بابا نمیگی چی شده؟ بابا ناراحت گفت، یکی افتاده به جون گوسفندا، همه رو آشولاش کرده. معلوم نیست چه خبره. پلیس از همه بازجویی میکنه. جیک، خواهش میکنم قانعشون کن کار تو نبوده. تو بد مخمصه گیر افتاده بودم. آخه چطوری ثابت میکردم من از کنار گوسفندام رد نشدم؟ به کلیسا که رسیدیم دلم هوری ریخت. تمام مردم ده جمع شده بودن و با عصبانیت در مورد قاتل گوسفندا حرف میزدند. یکی از چوپونا تا چشمش من افتاد داد زد، خودشه، تا حالا کجا بودی؟ آبدنم و قورت دادم و گفتم، من؟ اون طرف جزیره تو خونه بزرگه. چی؟ خونه بزرگه کجاست؟ همون خرابه که یه زمان یتیم خونه بوده؟ چوپان فریاد زد، اون خونه جادو شده، بگو ببینم با کی اونجا بودی؟ اصلا از صبح تا شب تو اون خرابه ها چی کار میکردی ها؟ زیر لب گفتم، هیچ کار. بابا آروم در گوشم گفت، جک، رفیقات کجان؟ اوضاع بدجوری خراب بود، باید فکری میکردم. با اعتماد به نفس گفتم، با رفیقای خیالیم بازی میکردم. بابا هاج و واج نگام کرد، دستی به موهاش کشید و گفت، پسر من خیلی خیال پردازه، اصلا واسه همین آوردمش ولز. دکترش گفته اومدن توی این جزیره حالشو خوب میکنه. بابا نگاهی به جمعیت کرد و گفت، اصلا از کجا معلوم کار سگ یا گرگ نباشه؟ پدر خود منو سگا کشتن. یکی از چوپانا گفت، ما اینجا فقط سگ گله داریم، سگ گله هم همچین بلای سر گوسفندا نمیاره. تو جزیرم گرگ پیدا نمیشه. بابا خیال نداشت کوتاه بیاد، گفت، ببینم جای چنگال حیوان رو تنشونه یا جای چاقو. چوپان گفت، خودت بیا ببین. بابا دنبال چوپان راه افتاد، منم دست بابا رو گرفتم همراهشون رفتم. وارد دره عمیقی شدیم. تای دره بیشتر از 100 تا گوسفند بود، همه هم آشولاش شده بودن. حالم بد شد، سرم گیج رفت. جای زخم چند تا از این گوسفندو درست مثل خراشای بدن پدر بزرگ بود. دست بابا رو کشیدم، بابا بی بریم، من خستم. بابا که رنگ روی پریدم و دید، از چوپان اسخایی کرد و همراه هم راه افتادیم. رسیدیم کافه. گفتم، بابا ازت معذرت میخوام، به دروغ گفتم، دوستای من خیالی نیستن، یعنی اصلا دوستی ندارم، تو این جزیره بچه ای نیست. بابا سرش تکون داد. خندیدم، گفتم، همین که فکر میکنن خلو چلم، بهتر از اینه که فکر کنن گوسفندا رو کشتم. بابا تو چشمام زل زد. جیک، میخوای به دکتر گولان زنگ بزنم؟ نه بابا، نه نه، حالم خوبه. به بابا شب بخیر گفتم و دویدم تو اتاقم. گوشی معجیبم در آوردم، سیبی که اما داده بود و گذاشتم رو میز و به عکسش تو گوشیم خیره شدم. صبح زود از خواب بیدار شدم. بابا هنوز خواب بود. یواشکی کتمو برداشتم. تصمیم گرفتم سیبی که اما بهم داده رو به جای صبحونه بخورم. اما سیب ناپدید شده بود. تعجب کردم. با دقت که به میز نگاه کردم متوجه شدم سیب تبدیل به پودر شده و فقط هستش مونده. بله، سیب از سال 40 میلادی اومده بود. معلومه میگنده. شونه‌هامو بالا انداختم و از اتاق زدم بیرون. کوین تا منو دید گفت، صبح بخیر. صبحونه تا چند دقیقه دیگه آماده است. بهش سلام کردم و گفتم اشتها ندارم. از کافه زدم بیرون. بارون شدیدی میبارید. کتم رو سرم گرفتم و دویدم. به تونل که رسیدم بارون قطع شده بود. وارد تونل شدم و از حلقه گذشتم. تو آخرین روز از تابستون سال 40 میلادی کسی منتظرم نبود. دور و برم رو نگاه کردم و اما رو صدا زدم. خبری ازش نبود. رفتم طرف خونه خانم پرگرین. تا وارد حیاط شدم، خانم پرگرین اومد سراغم. روز بخیر آقای پورتمن، لطفاً همراه من بیاین. همراه خانم پرگرین رفتم تو آشپزخونه. خانم پرگرین در آشپزخونه رو بست و منو رو صندلی نشوند. فهمیدم میخواد موضوع مهمی رو بگه. خانم پرگرین لبخندی زد و پرسید: اینجا بهتون خوش میگذره؟ هنوز مطمئن نبودم این طرز زندگی کردن رو دوست دارم یا نه. برای همین فقط لبخند زدم. خانم پرگرین به چشمام زل زد. آقای پورتمن، دیروز با بچه ها رفته بودین بندر، درسته؟ فهمیدم بچه ها ازت خیلی سوال پرسیدن. میخوام ببینم چی گفتین و چی شنیدین. جا خوردم. بهش گفتم چیز خاصی نگفتیم. بچه ها درباره آینده کنجکاو بودن. منم کنجکاویشون رو برطرف کردم. خانم پرگرین دستش رو روی میز کوبید. گفت: به نظرتون درسته به بچه های گذشته از آینده بگین؟ پوزخند زدم. بچه؟ اینا هر کدوم 70-80 سالشونه. آقای پورتمن، با من بحث کن. اینا خودشونم فکر میکنن هنوز بچن. خلاصه بگم، دیشب سر شام یکی از پسرها از شیء عجیبی میگفت که شما بهشون نشون دادین. لطفاً دیگه این کارو نکنید. شما با این کارتون مانع محافظت من از بچه ها میشین. سرمو انداختم پایین. با اینکه دلیل رفتار خانم پرگرین رو نمیفهمیدم، زیر لب گفتم: چشم، دیگه تکرار نمیشه. ممنونم. نمیخوام زندگی بچه ها رو خراب کنی. اینا هیچ وقت نمیتونن از حلقه خارج بشن، پس اذیتشون نکن. تعجب کردم. گفتم: یعنی چی نمیتونن؟ خانم پرگرین چشماشو ریز کرد. گفت: فکر نمی کردم ابی نوهی به این احمقی داشته باشه. جیک پورتمن، اگه این بچه ها از حلقه بگذرن و برن با آینده، زود پیر میشن، به همون سنی میرسن که سن واقعیشونه. متوجه هستین؟ یهو یاد سیبی افتادم که امروز صبح دیدم. تازه متوجه شدم منظور خانم پرگرین چیه. وحشت زده گفتم: چه ترسناک. خانم پرگرین سرشو با تأسف تکون داد. بله، متاسفانه. بذار خاطری رو برات تعریف کنم. حدود 100 سال پیش برای دیدن یکی از خواهرام به سفر رفتم. یکی از دخترام از غیاب من استفاده کرد و از حلقه عبور کرد. تا برگردم و برم سراغش خیلی دیر شده بود. دختر بیچاره در عرض 4-5 روز 40 سال پیر شده بود. تندی گفتم: یادم اومد، عکسشو دیدم، همون زنیو میگید که لباس دختر بچه تنش بود. خانم پرگرین آه کشید. گفت: بله، خودشه. دختر بیچاره از قصه دق کرد. جیک پورتمن، خروج هر کدوم از بچه ها از حلقه 1000 تا خطر داره. پیر شدن کمترین خطره. کنجکاو شدم. پرسیدم: دیگه چه خطری تهدیدشون میکنه؟ خانم پرگرین لنگان لنگان رفت طرف در آشپزخونه. در باز کرد و گفت: بگذاریم، ذهنتو مشغول نکن. هاج و واج روی صندلی نشستم. تا خانم پرگرین از آشپزخونه رفت بیرون، اما با یه بغل هیزم وارد آشپزخونه شد. منو که دید ذوق کرد. گفت: سلام، چه زود اومدی. به صورت جوون و شاداب اما خیره شدم. تصور این که ورودش باینده یهو پیر و چروکی دش میکنه حالمو بد کرد. لبخندی مصنوعی زدم و گفتم: خیلی وقت اومدم. اما زود هیزما رو تو اجاق ریخ. دستاشو به هم مالید و آتیش ساخت. زیر اجاق رو روشن کرد و گفت: چرا ماتت برده؟ کتری آب کن بذار رو اجاق. از فکر اومدم بیرون. کتری رو آب کردم و گذاشتم رو اجاق. از پنجره به بیرون نگاه کردم. دیگه خونه خانم پرگرین به نظرم زیبا و جذاب نبود. به نظرم این بهشت ساختگی از زندانم بدتر بود. از خونه زدم بیرون. زیر سایه درختی نشستم و به فکر فرو رفتم. ناگهان حس کردم چیزی به کفشم میخوره. روی کفشم عروسکی کوکی بود. عروسک رو برداشتم و بهش نگاه کردم. صدای پسری رو از پشت درخت رو شنیدم. بیارش اینجا. عروسک رو برداشتم و رفتم پیش پسر. دور تا دورش پر عروسک بود. تا نزدیک شدم عروسک تو دستم جون گرفت. تقلا کرد تا از دستم فرار کنه. هاج و واج به عروسک نگاه کردم. پسر خندید. بداشت، مزهم شدم. هنوز خوب تربیت نشده. آخه تازه درستش کردم. ذوق زده پرسیدم: این عروسک رو خودت درست میکنی؟ اینا عروسک نیستن، آدمکن. تعجب کردم. پرسیدم: چه فرقی میکنه؟ پسر به هم پوزخند زد. گفت: راست میگن، تو یکم خنگی. پسر یکی از عروسک رو از روی زمین برداشت. لباسشو پاره کرد و دستشو برد تو دل عروسک. قلب قرمز و تپنده‌ای از تو دل عروسک کشید بیرون. یهو گفت: نگاه کن، این قلب یه موشه. و من زندگی یه موجود زنده رو میگیرم و به موجود دیگه‌ای زندگی میبخشم. پسر به هم زل زد. ببینم تو چه کاری بلدی؟ هول شدم. گفتم من راستش کاری بلد نیستم. پسر گفت پس چطوری میخوای با ما زندگی کنی؟ خودم هم هنوز مطمئن نبودم دلم میخواد با این بچه های عجیب زندگی کنم یا نه. برای همین شونه هامو انداختم بالا. پسر اومد نزدیک تر. در گوشم گفت اما بهت چیزی از حمله به دهکده گفته؟
چی؟
بی خیال بابا. شاید اما دلش میخواد یه چیزایی رو بدونی.
چرا؟
خب معلومه. اون موقع میفهمی اینجا خیلی هم خوب نیست. حسابی گیج شده بودم. شونه هامو انداختم بالا و گفتم من که نمیفهمم تو چی میگی. پسر آستینمو گرفت. ولی اگه بخوای بری طبقه بالا و نگاهی به اتاق ته راه رو بندازی جلوتو نمیگیرم.
چرا باید برم اونجا؟
ویکتور تو اتاقه. برو باش حرف بزن. دویدم طرف خونه. یه راست رفتم طبقه بالا. پاورچین خودمو به اتاق ته راه رو رسوندم. دستگیره در رو گرفتم. نفس عمیقی کشیدم و دستگیره رو فشار دادم. در قفل بود. چند ضربه به در زدم. صدایی نیومد. دهنم رو چسبوندم به در و گفتم کسی تو اتاقه؟ بازم صدایی نیومد. دوربر اتاق رو گشتم. گلدونی کوچیک کنار در بود. پشت گلدون کلید کوچیکی بود. کلید رو به امید باز شدن در برداشتم. خودش بود. در اتاق رو باز کردم و رفتم تو. داخل اتاق مثل باقی اتاقای خونه چند کمد لباس، کتابخونه و میز بود. آفتاب از پشت پرده‌های بسته اتاق به داخل میتابید. روی تخت گوشه اتاق پسر نوجوانی خواب بود. عکسش رو تو آلبوم خانم پرگرین دیده بودم. تو عکسم همینطوری دراز کشیده بود. تا حالا این پسر تو خونه ندیده بودم. با خودم گفتم شاید مریضه و مجبور همیشه رو تخت دراز بکشه. آروم رفتم کنارش. زیر لب گفتم سلام، بیداری؟ پسر تکون نخورد. جلوتر رفتم. بازوشو گرفتم و آروم تکون دادم. یهو سرش افتاد طرف من. نفسم بند اومد. دستمو جلوی بینیش گرفتم. نفس نمی‌کشید. خشکم زد. می‌خواستم از اتاق برم بیرون که پسری از پشت سرم گفت برادرمه، ویکتور، خیلی وقت مرده. پرسیدم چه بلایی سرش اومده؟ همون پسری که آدمک میساخت وارد اتاق شد. لبخندی زد و گفت میخوای بلندش کنم تا از خودش بپرسی؟ برادر ویکتور زغ زده گفت آره. پسر آستیناشو بالا زد. تو زیر زمین چند تا دل گاو و گوساله تو شیشه الکل انداختم. زنده کردنش برای من کاری نداره، ولی میدونم ویکتور دوست نداره بلند شه. از جایی که هست راضیه، چون هر بار زندش کردم عجله داشته برگرده. عصبانی شدم. سر پسر داد زدم منو مسخره کردی؟ مگه میشه مرده رو با دل گاو و گوساله زنده کرد؟ ببینم اصلا اگه ویکتور مرده چرا دفنش نمی کنید؟ برادر ویکتور زد زیر گریه. اگه دفنش کنید من دیگه هیچ وقت نمیبینمش. داد زدم اصلا چه بلایی سرش اومده؟ اینجا چه خبره؟ برادر ویکتور سرش انداخت پایین. گفت کشتنش. پسر آدمک ساز برادر ویکتور رو نشکون گرفت و گفت نباید بهش چیزی بگی. عصبانی شدم. در اتاق رو باز کردم. الان میرم از خانم پرگرین همه چیزو میپرسم. برادر ویکتور دوید طرفم. جلومو گرفت. نه، نباید به خانم پرگرین چیزی بگی. خوشش نمیاد درباره ویکتور حرف بزنیم. خانم پرگرین از مرگ ویکتور ناراحته. واسه همین همیشه لباس سیاه میپوشه. همون لحظه صدای پای خانم پرگرین رو شنیدم. لنگان لنگان به طرف اتاق اومد. برادر ویکتور و پسرک آدمکساز هول شدن. گفتن باید زود فرار کنیم. راه فرارشون رو بستم. اول بگین چه بلایی سر ویکتور اومده. دوتایی گفتن نمیشه. پس بگین ماجرای حمله به دهکده چیه. اونم نمیشه بگیم. دوتا دستم رو باز کردم و جلوشون رو گرفتم. پس منم نمیذارم فرار کنید. برادر ویکتور گفت باشه بهت میگیم. قبول کردم. ستایی آروم از اتاق اومدیم بیرون. قبل از رسیدن خانم پرگرین تو پاگرد پشت بوم پنهان شدیم. برادر ویکتور نفس راحتی کشید.
خانم پرگرین رفت تو اتاقش.
بریم پایین، وقت ناهاره. جلوشونو گرفتم. کجا با این عجله؟ قرار شد اول بگیم ماجرای حمله به دهکده چیه. پسر آدمکساز کلافه گفت هیچی، یه جور بازیه. میریم دهکده و شلوغ بازی در میاریم.
بالاخره ما باید یه جوری رو مهارتامون کار کنیم دیگه. البته اینم بگم، این بازی قانون قواعد داره، الکی نیست. ما نباید تو بازی به کسی آسیب برسونیم. فقط حق داریم یکم مردم عادی رو بترسونیم.
پرسیدم ببینم امام تو بازیتون شرکت میکنه؟ پسر آدمکساز پوزخند زد، گفت
نه بابا، اما این کارا رو بد میدونه.
خب راست میگه. پسر عصبانی شد، یقمو گرفت و گفت هر دوتون مثل همین. ببین آقا پسر، واسه من ادای معلمای اخلاقو در نیار. ما اگه چند وقت یه بار این کارو نکنیم از یک نواختی میپوسیم. در ضمن ما به بدجنسی و نوازیا که نیستیم، فقط کمی شیطونی میکنیم، همین.
چشمام گرد شد.
صبر کن ببینم منظورت کیان. برادر ویکتور دست پسر آدمکسازو گرفت. بیا بریم، خیلی گرسنمه. این پسر سوالاش تمومی نداره. برادر ویکتور و پسر آدمکساز دویدن طبقه پایین. منم هاج و واج تو راه رو قدم زدم. به دونه دونه اتاقا سرک کشیدم تا شاید سر نخی پیدا کنم. دم در یکی از اتاقا کفشای اما رو دیدم. یواشکی رفتم تو اتاقش. اتاق تمیز و مرتبی داشت. کنار پنجره میز سفید و کوچیکی بود که روش آینه بیزی شکل بود. کنار آینه چند تا کشو بود. آروم در کشوها رو باز کردم. تو یکیشون جعبه‌ای بود که روش نوشته بود خصوصی. دل تو دلم نبود ببینم تو جعبه چیه. نگاهی به دور اطرافم کردم، کسی نبود. صدایی هم نشنیدم. مطمئن بودم همه دور میز جمع شدن و نهار میخورن. بهترین فرصت بود سر از کار بچه های خونه در بیارم. آروم در جعبه رو باز کردم. تو جعبه بیشتر از 100 تا نامه بود. نامه ها از طرف اما برای پدر بزرگ بود. چند تا نامه هم پدر بزرگ برای اما نوشته بود. قلبم تون تون می زد. دلم می خواست دونه دونه نامه ها رو بخونم، اما زمان نداشتم. ممکن بود هر لحظه اما بیاد و مچمو بگیره. تاریخ بیشتر نامه ها به اوایل سال 40 میلادی برمی گشت. درست زمانی که پدر بزرگ به خدمت ارتش رفت. نگاهی سرسری به نامه ها انداختم. پر از ابراز عشق و دلتنگی بود. بین نامه ها چند تا عکس هم از پدر بزرگ بود. عکسایی با لباس ارتشی. به مرور که تاریخ ها جلو می رفت نامه ها کوتاه‌تر می شدن. تاریخ نامه ها هم به مرور فاصله شون بیشتر می شد. آخرین نامه ها با فاصله یکی دو ساله از هم نوشته شده بودند. تاریخ آخرین نامه برای سال 60 میلادی بود. تو پاکت چند تا عکس بود. دو تا عکس از اما که پدر بزرگ براش فرستاده بود و عکسی از پدر بزرگ که تو سن میانسالی دختر بچه رو بغل کرده بود. خودش بود. عمم. پشت عکس نوشته بود امای عزیزم، این عکس نشون میده چرا دیگه برات نامه نمی نویسم. حالا فهمیدم چرا بابا و عمه فکر میکردن پدر بزرگ به مادر بزرگ خیانت میکرده. حتما یکی از نامه های اما به پدر بزرگ رو دیده بودن. همون لحظه صدای پایی از پشت سرم شنیدم. هول شدم. زود نامه ها رو گذاشتم تو جعبه و درشو بستم. صدای اما منو از جا پروند. خجالت نکش، راحت فضولی کن. سرم انداختم پایین. زیر لب گفتم معذرت میخوام. اما جعبه رو از دستم کشید. منو هول داد و خودش روی تخت نشست. جعبه رو گذاشت رو پاش و درشو باز کرد. تمام نامه ها رو ریخت بیرون. عصبانی گفت حالا فهمیدی جریان منو عبی چی بوده؟ چرا از خودم نپرسیدی؟ جوابی ندادم. اما دوباره گفت دیگه سوالی نداری؟ آروم پرسیدم اما به من بگو چی شد که پدر بزرگم از اینجا رفت؟ اما پوزخند زد، به نقطه نامعلومی خیره شد و گفت عبی دلش میخواست بره جنگ، میخواست از کشورش دفاع کنه. عبی دفاع از مردم کشورشو بیشتر از من دوست داشت. روزای سختی بود، هر روز منتظر بودم خبر مرگشو برام بیارن. اما عبی زنده موند. خوشحال شدم، فکر کردم حالا که جنگ تموم شده برمیگرده پیش ما. اما عبی گفت دیگه نمیتونه برگرده. گفت دلش میخواد از اینجا دور شه و آزاد زندگی کنه. گفت میخواد بره آمریکا. حتی برگشت گفت نمیخواد زیر نظر خانم پرگرین باشه. به منم گفت منم همراهش برم، اما قبول نکردم. راستش ترسیدم از حلقه خارج شم. بعدم که پدر بزرگت با زنی معمولی ازدواج کرد و بچه دار شد. کنار اما نشستم. از اینکه اینجا گیر افتادی ناراحتی؟ اما به بازوم مشت زد. کی گفته گیر افتادم؟ من فقط دلتنگ عبیم، همین. هنوزم؟ هنوزم. هر روز و هر لحظه دلم براش تنگ میشه. دلم برای اما سوخت. فکر نمی کردم روزی پدر بزرگ مهربونم اینجوری دلشو شکسته باشه. اما شاید هم حق با پدر بزرگ بود. زندگی تو یک روز و یک زمان خاص بی‌ارزش بود. آزادی آدم ها رو می گرفت. از او تخت بلند شدم. رفتم کنار پنجره، نگاهی به بهشت ساختگی خانم پرگرین کردم. از اما پرسیدم: اما چه بلای سر ویکتور اومده؟ اما عصبانی شد. گفت: کی دهن لقی کرده؟ سرمو تکون دادم. مهم نیست کی گفته. خواهش میکنم بهم بگو موضوع چیه؟ اما بلند شد رفت طرف در. نمیتونم بگم. با هرس گفتم: جالبه، من حق ندارم از آینده بگم، شما هم حق ندارین از گذشته بگین. خانم پرگرین خوب دست و پاتونو بسته. اما برگشت طرفم. ما اسیر خانم پرگرین نیستیم. برای اینکه بهت ثابت کنم میگم چه بلای سر ویکتور اومده. اما الان نه. شب که بابات خوابید بیا تو تونل. منم بعد از اینکه خانم پرگرین خوابید میام همونجا و راز ویکتور رو برات میگم.